بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان ارجمند سلام عرض می‌کنم. به بخش خبری ساعت 20 خوش آمدید. هزینه سنگین جنگ علیه ایران برای شرکت‌های جهانی. خبرگزاری رویترز گزارش داد جنگ علیه ایران تا کنون دست کم 25 میلیارد دلار هزینه به شرکت‌های بزرگ جهان تحمیل کرده و این رقم همچنان در حال افزایش است. در این گزارش آمده بسته شدن تنگه هرمز موجب افزایش هزینه حمل و نقل و محدود شدن عرضه مواد اولیه شده است. همچنین عرضه محصولاتی مانند کودهای شیمیایی، هلیوم، آلومینیوم و پلی‌اتیلن تحت تأثیر مستقیم این شرایط قرار گرفته است. رویترز اعلام کرد دست کم 279 شرکت بین‌المللی برای کاهش تبعات مالی جنگ اقداماتی مانند افزایش قیمت‌ها، کاهش تولید، مرخصی اجباری کارکنان و درخواست کمک اضطراری از دولت‌ها را در دستور کار قرار دادند. بر اساس این گزارش شرکت‌های هواپیمایی بیشترین زیان را متحمل شدند و تنها افزایش قیمت سوخت جت نزدیک به 15 میلیارد دلار به این بخش خسارت وارد کرده است. فاینانشال تایمز گزارش داد آمریکایی‌ها از زمان جنگ بیش از 40 میلیارد دلار هزینه اضافه برای سوخت پرداخت کردند، رقمی که حتی از هزینه تعمیر پل‌های کشور یا نوسازی کامل سامانه کنترل ترافیک هوایی فراتر می‌رود. در این گزارش آمده است افزایش قیمت انرژی در بزرگترین اقتصاد جهان دامنه گسترده‌ای داشته و باعث تشدید تورم شده است، به طوری که نرخ تورم به بالاترین سطح از زمان جنگ اوکراین رسیده و فشار سیاسی قابل توجهی برای دولت ترامپ ایجاد کرده است. این نشریه به بحران بدهی آمریکا می‌پردازد و می‌نویسد تورم ناشی از این وضعیت باعث افزایش هزینه بدهی در آمریکا شده و وزارت خزانه‌داری این کشور برای نخستین بار از سال 2007 اوراق 30 ساله را با بازده 5% منتشر کرده است. ترس آلمان از پیامدهای جنگ در غرب آسیا. آلمان در آستانه نشست وزیران دارایی گروه 7 نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ در ایران و احتمال انسداد تنگه هرمز هشدار داد. لارس کلینگبایل وزیر دارایی آلمان اعلام کرد این جنگ تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی است و میتواند آسیب گسترده‌ای به روند توسعه اقتصادی وارد کند. این وزیر آلمانی تاکید کرد باید هر اقدامی برای پایان دائم این درگیری انجام شود، وضعیت منطقه تثبیت گردد و آزادی کشتیرانی در مسیرهای دریایی تضمین شود. نشست وزیران دارایی گروه 7 که از دوشنبه آغاز می‌شود قرار است با تمرکز بر پیامدهای اقتصادی درگیری‌های غرب آسیا و اثرات احتمالی آن بر تجارت جهانی برگزار شود. نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می‌دهد وضع مالی بیشتر مردم این کشور در دوره ترامپ بدتر شده است. این نظرسنجی را مؤسسه یوگاو و CBS انجام دادند و بر اساس آن 57% از پاسخ‌دهندگان معتقدند سیاست‌های ترامپ وضع مالی آنها را بدتر کرده است. حدود نیمی از آنان هم درباره آینده اقتصادی خود ابراز نگرانی کردند. روزنامه هیل با انعکاس این خبر نوشت بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت از 3 دلار و 19 سنت در قبل از جنگ به بیش از 5.5 دلار از جمله دلایل نگرانی های اقتصادی مردم آمریکا است. بر اساس این گزارش مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان هم بار دیگر نگرانی خود را درباره قیمت بالای بنزین اعلام کرده و گفته مشکلات اقتصادی که مردم آمریکا با آن روبرو هستند مستقیما به تنگه هرمز مرتبط است. خیلی متشکرم از همراهی و توجه شما. شب بخیر.
بله، ابتدای برنامه من یادم رفت امروز رو عرض تبریک داشته باشم خدمت بینندگان. اول ذوالحجه سال روز ازدواج حضرت آقا امیرالمومنین با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا ادامه بحث ابتدای برنامه ما که به حوزه‌های فرهنگی کشیده شد، بریم سراغ بود سیاسی ماجرا. پاکستان الان میانجیگر مذاکرات بین ایران و امریکا هستش و اولین سوال باز اینجا اینه که چرا پاکستان و خود پاکستان چطور داره به مذاکرات میانجیگری و به میانجیگری مذاکرات بین ایران و آمریکا نگاه میکنه؟
ببینید، میانجیگر طبیعتاً باید یک خصوصیاتی داشته باشه، اینکه دو طرف اون رو بپذیرن به عنوان میانجی، یعنی آقا بالاخره یک ارتباط دوستانه‌ای بین ما هست که ما شما رو میپذیریم. خب از یک طرف ایرانی هست که همسایه پاکستان هست، خود پاکستان در آمریکا دفتر حافظ منافع ایران به حساب میاد و تاریخی داره دو کشور که به هم نزدیکن. خب از طرفی آمریکا هم با توجه به حضور عرض کنم حضور شما دولت فعلی پاکستان و فرمانده ارتش پاکستان، این شرایط رو در پاکستان دید که میتونه به پاکستان تکیه بکنه برای این ماجرای میانجیگری. و اما اینکه چرا خود پاکستان پذیرفت این میانجیگری رو، من چند باری خدمت دوستان عرض کردم و به نظرم میاد کامل این رو میشه دستبندی کرد، خیلی به نفع پاکستان هست این میانجیگری. خیلی نگاه ها میشه کرد در ارتباط مثلا پاکستان با آمریکا. ارتباط پاکستان با آمریکا کاملا شکراب شده بود در سالهایی که پاکستان به چین نزدیک شده بود، این کریدور اقتصادی چین و پاکستان داشت پیش میرفت، حتی کار به جای رسید که دیپلمات‌های پاکستانی در خاک آمریکا محدودیت پیدا کردن که از 40 کیلومتری اطراف سفارتخانه و کنسولگری‌های خودشون نمیتونستن عبور کنن و اینور اونور برن. خیلی کامل روابط دو کشور سرد شده بود. اگر پاکستان بتونه این میانجیگری رو به نتیجه برسونه، مطمئناً اون ارتباطش با آمریکا باز هم خوب خواهد شد. تو این یک سال اخیر اگر رصد بکنید، کاملاً در این ریل و این مدار پاکستان پیش رفته که ارتباطش با آمریکا رو بهتر بکنه.
نخست وزیر داشتیم که مثلا اینکه بارها نخست وزیر پاکستان ترامپ رو مثلا به عنوان برنده صلح نوبل مطرح می که اینها در واقع واسه این بود که پاکستان بتونه رابطهش رو دوباره احیا بکنه.
دقیقاً همینطور است. شما اگر ادبیات های عمران خان رو نگاه بندازید، تو اون سالها قشنگ تکرار میکرد ما غلام و برده آمریکا نیستیم، تا الان که حالا اون بندر پسنی رو واگذار کردن به آمریکا، یا هرچند اعلام شد که آقا قرار هست از این بندر پسنی استفاده یا نظامی صورت نگیره، استفاده فقط اقتصادی است، همون ماجرای صلح نوبل که شما اعلام کردید و اتفاقات دیگه‌ای که داره رخ میده، کامل نشون میده که پاکستان داره در مسیری پیش میره که ارتباطش با آمریکا رو اصلاح کنه و بهتر بکنه نسبت به قبل. و این فراز و نشیب دائم بوده ها تو ارتباط آمریکا و پاکستان، اینجوری نیست که نبوده باشه. قبلا پاکستان تحریم شده، تحریم های سنگینی رو هم داشته، الان توی این مسیری که ارتباطش رو بهتر بکنه. این ارتباط بهتره به چه دردش میخوره؟ یکی توی این نزاع همیشگی که با هند داره به دردش میخوره که یه مقداری موضع سیاسی خودش رو قوی بکنه. پاکستان ارتباط اقتصادیش هم با آمریکا ارتباط اقتصادی زیاد و خوبی است. تو اون زمانی که ترامپ اومد در رأس کار قرار گرفت، اون تعرفه هایی رو که تغییر داد به ضرر پاکستان بود، پاکستان داره تلاش میکنه اون رو هم اصلاح بکنه. و اتفاقات مثبت دیگه که توی منطقه پاکستان از لحاظ سیاسی به اون نیاز داره. پاکستان الانی که داریم میگیم از لحاظ سیاسی توی سالهای بعد از عمران خان به سمت ضعف رفت. یکی خب بالاخره طالبان اومد در افغانستان مستقر شد از زمان استقلال. خود توضیح بدید
دقیقاً عمران خان چه اتفاقی، چون شاید بینندگان الان حضور ذهن تاریخی این در واقع کرونولوژی حوادث و این روند زمانی حوادث به خاطرشون نباشه. عمران خان با مواضع استقلال گرایانه تر پاکستان و اینکه می‌خواست نسبتش رو با آمریکا باز تعریف بکنه به کنار گذاشته شد، بعد دولت جدید روی کار اومد. اینو دارید بهش اشاره می‌کنید؟
اصلا نحوه کنار رفتن آقای عمران خان رو من خیلی سریع بگم. پاکستانی کشوری است که نخست وزیر در رأس امور اجرایی قرار داده، هرچند رئیس جمهور هم داره ولی همه کاره نخست وزیره. عمران خان نخست وزیر پاکستان بود، خب یه سری مواضع خاص داشت، نسبتاً استقلال گرایانه تر عمل می‌کرد تا دیگران. ناگهان ایشون کرسی‌هایی رو که توی پارلمان داشت باعث شده بود که اکثریت رو در پارلمان داشته باشه، حدود 20 تا کرسی رو از دست داد، همون باعث شد تبدیل به اقلیت بشه و ایشون رو کنار گذاشتن. بعد از کنار گذاشتن شام ظرف یک سال 150 پرونده قضایی علیه ایشون تشکیل دادن که بعضی از اینها منجر به زندانی شدن شد. حالا پرونده‌های مختلفی که بعضی مضحک بود، بله نمیدونم ساعتش رو ارزون خریده، پرونده ازدواجش بود که نمیدونم، بعد گفتن هلیکوپترهای نخست وزیر رو ایشون بدون مجوز استفاده می‌کرده. همه اینو باعث شد که ایشون الان تو زندان باشه. دولتی در رأس کار اومد بعد از ایشون هم تو انتخاباتی که برگزار شد، بازم عمران خان بیشترین رأی رو آورد، هر چقدر خواستن بالا پایین بکنن نشد، ولی یه دولت ائتلافی تشکیل دادن. یعنی آرایشون زیاد نبود که خودش بتونه تشکیل قدرت بده، یک دولت ائتلافی بر سر کار اومد که با توجه به اینکه رأی احزاب مختلف بود، تعدادشون از به حساب آرای حزب تحریک انصاف یا همون حزب عمران خان بیشتر شد. اومدن در رأس کار قرار گرفتن. اولین چالش بزرگی که داشتن این بود که آقا رأی مردم رو نداشتن، یعنی مردم همراه اینها نبودن. یک شکاف بسیار بزرگی ایجاد شده بود و از سال 2014 به بعد شما اگر ببینید برای اولین بار در تاریخ پاکستان بین مردم و ارتش پاکستان هم شکاف ایجاد شده بود. شما قبلا هر جای پاکستان می‌رفتید مردم می‌گفتن سلام بر ارتش، رو در و دیوار هم نوشته بود، ولی رفتارهایی که ارتش گسترش داشت، تقریبا دخالت مستقیم در ساقط شدن دولت عمران خان که یک به یک داشت مشخص میشد دیگه. همین باعث شد که مردم هم گارد بگیرن و این شکاف بین مردم و دولت بسیار زیاد بشه. الان داریم به انتخابات بعدی پاکستان آهسته آهسته نزدیک میشیم، دولت احساس خطر میکنه که بازم اگر همین اتفاقات بخواد رخ بده خب قطعا نمیتونن تشکیل حکومت بدن.
اونجا میانجیگری چه نقشی
خب میانجیگری چه آورده‌ای برای پاکستان داره؟ ببینید مردم پاکستان کاملا با ایران همراه هستن، یعنی واقعا شما بخواید توی پاکستان بسنجید کاملا مشخصه که چقدر میچربه حمایت از ایران نسبت به حمایت از آمریکا. خب اگر دولت بتونه این داستان میانجیگری رو به نتیجه برسونه و عملا یه کاری بکنه که صلح ایجاد بشه، خیلی روسفید میاد به مردم میگه خب این جنگی که به وجود اومد من صلح رو توش به وجود آوردم و در اصل مذاکرات اسلام آباد بود، همون جمله‌ای که آیه شهباز شریف ده ها بار تکرار کرد، خبرنگاران همه جهان بیاید الان اسلام آباد، این مذاکرات اسلام آباد قراره به نتیجه برسونه. خب اگر این کار رو بکنه اون شکافش با مردم ترمیم خواهد شد. ارتش هم اون شکافی که ایجاد شده بین خودش و مردم رو با همین مذاکرات به نظر من میتونه ترمیم بکنه تا سطح زیادی. یه اتفاق دیگه که برای پاکستان داره میفته تو این مذاکرات دنبال راه حلشه اینه که پاکستان الان با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم نتونسته خیلی صریح و واضح مشخص کنه موضعش چیه. ببینید با عربستان تفاهم دفاعی داره،
یعنی اگر تفاهم دفاعی این
تفاهم دفاعی که اینا سالها داشتن ولی طی سالهای اخیر یک تفاهم نامه امضا کردن که اگر حمله به خاک عربستان صورت گرفت انگار حمله به خاک پاکستان صورت گرفته، یعنی تمام قوای نظامی پاکستان باید بیان برای دفاع، اگر حمله به پاکستان هم صورت بگیره عربستان باید بیاد وسط. خب طبیعیه که منظور اصلا اینه که اگر به عربستان حمله شد قوای ارتش پاکستان بیان برای حمایت دیگه و همین جور پیمان نامه هایی که با کشورهای دیگه مثل امارات مثل قطر
پاکستان نموده اتفاقات اخیر که توش بالاخره ما اهداف امریکایی رو در عربستان هدف قرار دادیم. بله. چجوری استنباط کرد پاکستان این رو؟
اتفاقا راجع به همین موضوع من با یکی از تحلیلگران مطرح پاکستانی صحبت می‌کردم، ایشون گفت ما الان بزرگترین مشکلی که داریم میدونید چیه؟ که داریم دست و پا می‌زنیم میانجیگری به نتیجه برسه. گفتم خب مشکل شما چیه؟ گفت مسئله ایران و عربستان، ما اصلا آمریکا برامون مسئله به حساب نمیاد. گفتم یه مقدار توضیح بده. گفت ببین ما هم با ایران همسایه ایم، از 4 تا همسایه‌مون با 2 تاشون که نزاع داریم، با افغانستان و هند جنگ داریم، یه چین میمونه یه ایران میمونه. ما ایران رو به هر حال به عنوان همسایه میخوایم حفظ بکنیم. خب از طرف دیگه با عربستان هم منافع اقتصادی مونه، منافع نظامی مونه، خیلی پیمان هایی که با هم داریم، این ما رو قشنگ گیر انداخته. اگر این میانجیگری به نتیجه برسه با خود عربستان هم پاکستان قشنگ میتونه ارتباطش رو خوب بکنه که آقا اگر من نتونستم مستقیم وارد عملیات های نظامی بشم ولی داستان صلح رو پیش بردم، که همین رو هم بارها مسئولین عربستانی اشاره کردن که ما از مذاکرات اسلام آباد حمایت میکنه. شما به همین سفر اخیر آقای شهباز شریف به قطر نگاه بندازید، من فکر میکنم در تاریخ پاکستان بی سابقه بود اینجوری ازش استقبال بکنن. جنگنده فرستادن، استقبال بسیار بزرگی از آقای شهباز شریف صورت گرفت و یه جورایی عملا پاکستان داره خودش رو از انزوایی که توی این چند سال اخیر هند داشت براش ایجاد میکرد از اینم خارج میکنه. الان چشم همه دنیا به این مذاکرات اسلام آباد هست. خب بخوایم اینا رو لیست بکنیم به نظر من به تعداد بیشتری هم میرسیم. خود ارتباطش با ایران که توی سالهای بالاخره با فراز و نشیب مواجه بود، همین الان توی چند بود میتونه به ایران کمک بکنه، توی ابعادی واقعا دارن کمک هم انجام میدن. به نظرم ارتباطش با تهران هم میتونه ارتباط بهتر و پایدارتری بشه.
بریم سراغ اوضاع اقتصادی. من چون میخوام به همه نکاتم هم برسیم، تنگه هرمز مسدود شده، کشورهای شرقی از جمله اولین کشورهای متاثر اقتصادی از اتفاقات تنگه هرمز بودن. اوضاع پاکستان چطور است از نظر اقتصادی متاثر از این جنگ؟
ببینید پاکستان چون از لحاظ انرژی کاملا وابسته به ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده، به نظر من یکی از کشورهایی است که بیشترین اثر رو، یعنی این مشکلاتی که ایجاد شد تحمیل شد به پاکستان. یکی از جایی که واقعا آسیب دید پاکستان بود. من همین اخیرا رفتم پاکستان، بنزینی که مردم می‌زدن 270 روپیه به 410 روپیه رسیده بود.
270 روپیه چند تومن میشه؟
الان تقریبا فکر کنم حدود 300 هزار تومن بنزین لیتری در پاکستان.
قبلا تقریبا چقدر؟
130 هزار تومن.
لیتری 130 هزار تومن شده، لیتری 300 هزار تومن.
ببینید خب چقدر فشار ایجاد میکنه بر مردم و علاوه بر این شما گاز مصرفی مردم پاکستان رو
این گرونه.
گرونه.
خصوص بریم.
علل خصوص که میخوام بگم
بسته شدن تنگه هم خیلی گرون بوده.
مهم گرون. علل خصوص که میخوام بگم پاکستان بالاخره سطح درآمدها اینطور نیست که مثلا شما مثل کشور اروپایی مقایسه کنید بگید حالا اگه مثلا 3000 تومانه درآمدهاشون هم فکر نمی کنم خیلی درآمد هم.
حالا من باید ضرب و تقسیم بکنم الان، ولی خب نه درآمد اونجوری هم نیست. مثلا عرض کنم به حضور شما که یه درآمد قشر کارگر رو شما همین الانش هم باید هلوش 15 میلیون 20 میلیون اینا در نظر بگیرید.
خب برای کارگر من یا روپیه
تومان دیگه،
20 میلیون دیگه، اگر روپیه بود که خوب بود که خدا.
آره یعنی 15 میلیون تومان و بنزین لیتری 150 تومان 130 تومانش شده 350.
یه سری مثلا چون محصولات کشاورزی غنی داره، مردم هم عموما زمین رو دارن، خب از این منظر یه مقداری براشون خوبه، ولی توی داستان حمل و نقل واقعا سنگینه برای پاکستان، یکی از خسارت‌های جدیشون. یا گاز هم همینطور، گاز توی پاکستان از 1500 روپیه اون سیلندرایی که می‌خریدن به بیش از 3000 رسیده بود و واقعا قیمت‌ها سرسام‌آور رفته بود بالا. حالا تو حوزه‌های مختلف شما این رو ببینید که چه فشاری بر مردم ایجاد می‌کنه این ماجرای گران شدن.
خب اینم خودش انگیزه جدی میشه واسه پاکستان که اگه مذاکرات به نتیجه برسه قیمت‌ها مثلا
دقیقاً همینطوره. و اقتصاد پاکستان الان اقتصاد وابسته است. ببینید چون بدهی‌های خارجی خیلی زیاد هست، همه الان امارات تحت فشار قرار داده پاکستان رو که آقای 3 میلیارد و نیم از در اصل اون بدهی‌هایی که داشتی رو باید تسویه بکنی، مجبور شدن در عربستان سفر بکنن و به نحوی این رو تأمین هزینه بکنن. اگر این ماجرا پیش بره، درست پیش بره، پاکستان میتونه مقداری از این بار مشکلات اقتصادیش رو هم کم بکنه. علاوه بر این که من این رو بگم، اصلا اقتصاد ایران و پاکستان یک اقتصاد مکملی است، یعنی هرچی ایران نداره پاکستان داره، هرچی پاکستان نداره ایران داره. و این مرز ایران، این مرز 900 کیلومتری که هست با چندین گذرگاه مرزی مثلا میرجاب، ریندان، پیشین، اینها خیلی میتونه به پاکستان کمک بکنه. بذارید
اینو خود روشن کنیم، بریم سراغ وضعیت مرزی و ظرفیت‌های بالقوه‌ای که وجود داره واسه ارتباطات اقتصادی.
ظرفیت‌های خب ببینید الان مثلا پاکستان به پتروشیمی احتیاج داره، از ایران میتونه تامین بکنه و دارد انجام میده این کارو، مثلا به خصوص ال پی جی که از ایران زیاد داره میره برای پاکستان، این گرانول‌های پلاستیکی که خیلی مصرف داره در پاکستان زیاد میره از ایران، صنایع ساختمانی مختلف، آهن‌آلات، فولاد و اینها قبلا از ایران میرفت که همه اینها رو پاکستان مصرف میکنه و استفاده میکنه، جزو خریداران دائمی ایران است. قبلا کاشی و سرامیک هم میبردن، الان خب یه جورایی چین داره ارزونتر تولید میکنه، اینا رو باید به فکر هم باشیم. زیر ساختهای نیاز هست اونجا جناب آقای رضوی توی مرزها، به خصوص الان مرز ریمدان، من اطلاع دارم متاسفانه هنوز هم صفهای طولانی اونجا.
مرز ریمدان میشه بعد چابهار، یعنی تقریبا 150 کیلومتر چابهار
میشه مرز ریمدان. و الان مثلا که راننده بخواد بره اونجا 10 روز 12 روز 14 روز بعضن توی صفهای مرزی بمونه، از مرز عبور بکنه، این کالاشو خب اصلا برای صرفه نداره و این به تجارت دو کشور
همین الان اینطوریه.
امروز که دارم با شما صحبت میکنم مثلا شاید این صفهای مرزی رسیده، البته خب نزدیک عید قربانه الان دیگه خیلی نمیشه معیار باشه، ولی برای 2 هفته قبل راننده اونجا 2 هفته توی صف بودن.
رفته به جنگ داره یا نه؟
قبل از جنگ هم متاسفانه من میگم زیر ساخت ها باید اصلاح بشه، اینکه یک اصلاح بشه، اینکه یک اربعین صورت میگیره، حالا ظاهر داره از اون ور میاد، خب این گذرگاه مرزی 2 کیلومتر 3 کیلومتر ببری اون ورتر، چرا باید 15 روز 20 روز تمام پالایشگاه های کشور تعطیل بشه که اربعین مثلا ظاهر داره میاد؟ این اصلا قابل قبول نیست. یا برعکس این، حتی بگیم مثلا آقا بار اقتصادی داره میره، انبه داره میاد، فلان داره میاد، مثلا چه میدونم ورود زائرین تحت شعاع قرار بگیره، حالا یک سال اصلا ظاهر از این سمت نمیاد متاسفانه، مرز زمینی
ظرفیت ظرفیت مرز هم وجود داره که وقتی تجاری میشه در واقع زار یا در واقع مسافر نمیتونه بیاد.
من کاملا به حساب مطرح کردم، مثلا توی مرز مستقر بودیم اون سالها، این رو دارم به عنوان حالا پیشنهاد و یه جورای گله و نقد عرض میکنم، کاملا قابل مدیریت، اصلا هزینه ای هم نداره، این صف عبور اینا یه مقداری بره اون سمت‌تر که با مثلا صف عبور زائرین خلالی به هم دیگه وارد نکنه،
موقت به شکل بگیره،
اصلا
بره.
غیر موقت واقعا هم کنار هم بودن اینها خیلی توجیه نداره. من حرفم اینه، میگم چرا مثلا یه 40 پیش میاد 15 روز 20 روز همه جا با تعطیل بشه، نامه بزنن که آقا ماشین نفرسیدیم و الان داره زائر میاد، خب انقدر با هم فاصله داشته باشن که به هم آسیب نزنن. خب جدای از این، اون پتانسیلی است که پاکستان داره، علاقه است که پاکستان داره. ما الان توی تراکنش های مالی بین دو کشور همیشه متاسفانه نمیدونم اینجا من دارم ناگهان به شما میگم، همیشه امارات این وسط یه جورای واسطه بوده از قبل به صورت سنتی. خب الان با این وضعیتی که پیش اومده، این اتفاقاتی که در جنگ رخ داد، خب نشون داد اولا که امارات چقدر میتونه نامطمئن باشه و چقدر میتونه آسیب بزنه. خب وقتی مسئولین دو کشور میدونن که چقدر به هم دیگه احتیاج دارن، به نظرم سازوکار مالی هم خیلی باید راحت تر بشه، تاجر پاکستانی بتونه اعتماد بکنه به تولید کننده ایرانی و بالعکس، که این اتفاق نمیفته. الان حجم تجارت دو کشور شما ببینید روی هم رفته نزدیک 350 میلیون نفر جمعیت دارن، یه رقم ناچیزی قبل از جنگ حدود 3 میلیارد دلار در سال بود، شما مقایسه بکنید با عراقی که بیش از 10 میلیارد دلار تراکنش تراکنش اقتصادی با ایران داشت و این رقم با توجه به نیاز مبرمی که پاکستان به محصولات ایرانی داره، از اون ور برنج میاد، از اون ور انبه میاد، میوه های مختلف، کنجد و اینجور چیزها رو دارن تامین میکنن، به نظرم خیلی بیش از اینها باید باشه. اگر نمیشه باید بریم ببینیم نقطه ضعفمون کجاست که بعضی از اینها رو واقعا میشه لیست کرد. یعنی بالاخره ما هم اطلاع داریم، خود دوستانم اگر برن رصد
میگن بخشش تمام، یه بخشش واقعا این دیگه خود تحریمیه. یعنی میخوام بگم مشکلات که الان علل خصوص بعد از ماجرای محاصره ای که امریکایی ها دارن اعمال میکنن و همه مسئولین محترم کشور دارن میگن آقا ما باید از ظرفیت های مرزیمون، مرزهای زمینیمون حداکثر استفاده رو بکنیم، البته لزوما به معنی جایگزین شدن اون در واقع کریدور دریایی نیست، اما خب بالاخره باید حداکثر استفاده رو انجام داد. اون وقت این گیروگورا، این مشکلات زیرساختی، مشکلات قوانینی، مشکلات بروکراتیک یه دفعه کارو میتونه زمین بزنه دیگه.
مثلا حالا 40 که میگن، اولا که حالا مملکت امام حسین برکتش که حتما مهمه، بعد از جهت اقتصادی هم خود این عبور و مرور باز برای کشور مفیده و از همه اینها مهمتره که این جور مسائل جزئی من میفهمم قابل حل، اینش نکته مهمشه که باید بهش
ببینید. اگر ما اونجا بودیم، حالا رفتیم مثلا برای خدمت به زائرین از طبا عبدالله، یعنی اعتقاد ماست، ولی این که دردمون میگیره از این که میگه آقا چرا 15 روز پالایشگاه رو تعطیل، من میگم 15 روز یعنی یک ماه تعطیل، چون 15 روز از این در تاراننده پاشو بره دوباره پالایشگاه.
بعضی وقت اینو گلهشو میندازن روی زوار دیدنی که رفته به اون نداره کاملا.
اصلا میگم یه برنامه‌ریزی مختصره میخواد، هیچ هزینه ای هم نداره، گیت مرزی شما برای 4 5 کیلومتر اونورتر راحت حل میشه. خب چرا باید نمیدونم صف فرض کنید 500 تایی 600 تایی از ماشین هایی باشن که میخوان از مرز عبور کنن، بعد یه عده دلال بیان اونجا مثلا شروع کنن به نوبت فروختن. این نوبت ها اونجا الان 12 میلیون تومان 10 میلیون تومان فروخته میشه، راننده میگه آقا 10 روز میخواهید تو صف وایسی یا 10 میلیون تومان الان به من میدی همین الان از مرز ردت کنم مثلا یا نوبت بهت بدم. این بی نوبتی ها توی مرز هست. ببین اینا همه قابل مدیریت، واقعا کاری نداره، ولی خب انقدر گفتیم 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 متاسفانه انجام نشده.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای کمیلی، خیلی ممنون هستم. مالات یه در واقع بسته فرهنگی سیاسی اقتصادی پاکستان رو توی این فرصت کم تلاش کردیم خدمت شما. خیلی متشکرم هستم که زحمت کشیدی برنامه به وقت ایران تشریف آوردید.
ممنون و متشکرم از شما جناب آقای رضوی عزیز و دوستان بزرگوار. ببخشید آقای اکبر خان، نمیدونم شما به خاطر ما خیلی ساکت بودید یا به خاطر آقای خضاب. من
بالاخره ما یه سری مشکلات بین خودمون داریم، اونا حل نمیشه.
بسیار خوب
استفاده کردیم از لحظه.
خیلی متشکرم. خب یه ویدیوی عملیات حزب الله رو با هم ببینیم، برمیگردیم با پرونده لبنان، ادامه برنامه رو خدمت شما هستیم. این ویدیو عملیات حزب الله رو دیدید، آمار هدف قرار گرفتن در واقع سربازهای اسرائیلی هم داره زیاد میشه. من تو کانال خود اسرائیلی‌ها تصاویر این سربازهای کشته شده رو هم دارم می‌بینم دیگه، دارن تصاویر هویت‌هاشون هم می‌ذارن دیگه.
تعداد هنوز خیلی کمه، اصلاً قابل مقایسه با تصاویری که داره پخش میشه نیست. گفتم به صراحت خط
اون چیزی که اعلام می‌کنن،
بله بله، خط جدید، حتی زخمی‌ها هم برابر نیست. شما ممکنه بگی حالا مثلا تصویر از ما جمع می‌زنیم مثلا 30 نفر خورده، حالا او داره میگه 2 نفر کشته 28 زخمی، در حالی که به صورت طبیعی اینطور نیست در یک انفجار این درصد بخواد باشه، ولی حالا باشه 28 زخمی باید اعلام کنین نیست. یعنی باز هم داریم میبینیم باز اعلام اینطوریه، مثلا یک کشته 5 زخمی، بعد مثلا شو 25 نفر اصلا اینطور نیست. ضمن این که حزب الله از همه عملیاتاش فیلم منتشر نمیکنه، ما تعدادی عملیات پهپادی داریم نه با FPV در مناطق دورتر، عملیاتایی داریم با موشک‌های ضد ذره همچنان داره انجام میشه، یعنی همه عملیات‌های حزب الله هم اینها نیست، ولی آمار اعلامی اصلا قابل قیاس نیست با آن چیزی که داره اعلام میشه. و گفتم خط جدید رسانه‌های اسرائیلی به صورت رسمی، گفتم سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل یعنی آبیخای ادرایی، اینه که هوش مصنوعی، تصاویر هوش مصنوعی تمام شده به همین سادگی، یعنی یه خط خیلی ساده‌ای که سرته ماجرا رو میتونه اینطوری
روند سانسوریه که رژیم همیشه از قدیم داشته دیگه. ما گفتیم یکی از دستاوردهایی که این اف پی وی ها میتونن ایجاد بکنن دقیقاً آمار اصابت قطعیه، یعنی الان این دوتا نظامی صهیونیستی که هدف قرار گرفتن فارغ از اینکه سرنوشتشون چی شد، اگه مهماتی که اون اف پی وی عمل میکنه مهمات ضد نفر باشه تقریبا میتونیم بگیم قطعا مردن، اگر دیگه خیلی خوش اقبال باشن هم طوری مجروح میشن که کاملا برای همه عمر از گردونه نبرد خارج میشن. ما چند بار گفتیم مهماتی که حمله میکنه قدرتش تقریبا برابری میکنه با یه راکت آر پی جی، خیلی تفاوتی نمیکنه.
بله، میتونه مهمات ضد زره باشد یا ضد نفر،
بله بله متفاوته، بله
مهمات. پس قاعدتا اون کاربر اف پی وی که یا خلبان اف پی وی که نشسته و داره میبینه اگه مثلا مهمات نفر گذاشته دنبال نفر میگرده قاعدتا با
بله دیگر. بله قاعدتا همین
کارو، یعنی اگه داره میره مثلا یه جایی به یه چندرام هامر میزنه یا به مثلا تانک میزنه این دیگه مهماتش احتمالاً برای همون کار.
بله بله کاملا متفاوته
از این بابت که احتمالاً این دو تا قاعدتا دیگه نباید باشه.
مثلا یه دونه ویدیو داشتیم که یه دونه تانک مرکابا رو هدف قرار داد که قفس ضد پهپادم بالای سرش بود و زد و انفجار ثانویه داد. اون قطعا مهمات ضد نفر استفاده نکرده، ضد زره استفاده کرده که شما انفجار ثانویه داری می‌بینی. اینم میگم اگر خیلی طرف خوش اقبال باشه با یه همچین اصابتی مثلا توی یه فاصله چند متری یه آر پی جی بخوره، شما فرض کنین یه آر پی جی بخوره، تو بهترین حالت طرف مثلا دچار قطع عضو میشه، یعنی برای همه عمر از گردونه نبرد خارج میشه. این اصابت قطعیه، حتی ارتشا تمایلشون اتفاقا به این حالت ها، چون یک هزینه های اضافه یا در بلند مدت هم تحمیل میکنه به اون کشور، یعنی این نوع از
تمایلشون به چیه؟ یعنی
ببینید کلن از بعد از جنگ جهانی دوم دارن تسلیحات رو میبرن به سمتی همه کشورهای دنیا که نکشه.
آها
زخم های بسیار کاری وارد
شده. اون طرف که حمله میکنه رو داری میگی؟
بله بله.
اون فکر یعنی جانب اسرائیلی نه جانب حزب الله تمایل
داره. تو یه خط وقتی مجروح جراحت کاری پیدا میکنه اولا چند نفر رو اسیر خودش میکنه که از اون صحنه خارجش بکنن، دوم میزان تخریب روحیه‌ای که تو اون خط ایجاد میکنه به مراتب بیشتر از یک نفریه که کشته میشه، و اون آدم وقتی برمیگرده در عقبه شروع میکنه به خانواده، به بهداشت و درمان، به اون صندوق تأمین حقوق مستمری که باید به این به عنوان یک مجروح جنگی بده، اینا همه شروع میکنه وارد شدن و اتفاقا خسارت بیشتره. ما متاسفانه یک سری ذهنهایی هستن تو دنیا که این محاسبات کثیف رو انجام میدن، ولی واقعیت اینه که محاسباتشون درسته. حالا
آقا ما همینطور که میگیم که تو دشمن رو بکشی بهتر از اینی که زخمیش کنی.
نه
من هم حسمون اینطوری، دشمن وقتی کشته میشه
اف پی وی البته بیشتر میکشه ها، اف پی وی کارکردش این نیست، ولی از بعد از جنگ جهانی دوم حتی مثلا رو اسلحه های انفرادی اومدن یه غلاف تمام فلزی گذاشتن روی گلوله ها یا کالیبرا رو یه مقداری کوچیک‌تر کردن، اینا همه پشتش یه محاسبات کلانی وجود داشت که این کار رو انجام داد.
چقدرم کثیف حالا
ذهن‌های بسیار باهوش و بسیار شرور این کار رو اداره میکنه.
پس اینا تو قسمت آدم خوبا بودن، کردن تو دنیا میگم مثلا شوروی بد بود، آلمان بد بود، انگلیس خوب بود، آمریکا خوب بود، برخی از محاسبات در قسمت آدم خوبا داشته.
قسمت بدترش هم اینه که ببینید تمام اینا تو از جنگ جهانی دوم به بعد با برچسب بشر دوستانه به همه جا فروخته شده.
مثلا نکشیم.
ببینید کالیبر سلاح‌های انفرادی مثلا آمریکایی‌ها یه تفنگ استفاده می‌کردن تو کشور خودمون هم هست. الان دست مثلا اشایر و اینا از حالتی که الان عتیقه حساب میشه M1 خیلی معروفه، یا برنو مثلا آلبانی‌ها استفاده می‌کردن. اینا کالیبرای بزرگی داشت. ما اینا رو کوچیک کردن، گفتن اتفاقا ما می‌خوایم سربازها کشته نشوند.
اما دلیل اقتصادی پشتش رو
کاملا حساب کتاب شده بود که این اتفاق افتاد.
کتاب نگفتن، هی منتظر بودن وسطش بگی فلان کتاب بخونید در این زمینه.
نه حالا کتاب هم میگه شد.
اوضاع سیاسی لبنان
درباره لبنان حالا خیلی خلاصه بگیم، مذاکرات در واشنگتن انجام شد یک دور دیگه با سطح جدیدی. مهمترین اتفاقی که در لبنان اتفاق افتاد اینه که این دو تا اتفاق مهم در ماجرای مذاکرات، یک آتش بس 45 روز تمدید شد، آتش بسی که گفتیم به یک معنا وجود داره، به همون معنایی که با اصرار ایران به وجود اومد وجود داره و به یک معنی دیگه که وجود نداره. یعنی خب این همون آتش بسی که راجع به صحبت کردیم، گفتن 45 روز تمدید شد. 45 روز تمدید شد و به شرط ادامه مذاکرات که طبیعتاً حالا ادامه پیدا میکنه. و در اون مذاکرات که ادامه قرار شد پیدا کنه، اتفاقی که افتاد مذاکرات به دو مسیر